آماده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از دو برنامه، برنامه رهبران زن و زن و زندگی تقدیمتان می شود.
رهبران زن،
با عرض و سلام و عصر بخیر خدمت شما شنونده گرامی رادیو زودی. برنامه رهبران زن است و من هم آرزو قیسی عصر میزبان تنده ای برنامه. امید که ساعت و سرحال بوده و تا پایان برنامه ما و مهمان برنامه ما را همراهی کنین. مهمان امروز ما خانم وحیده عدالت جو، مسئول بخش جندر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر است. باید یادآور شوم برنامه ما به شکل زنده نشر می شود و شما عزیزان هم چانس اشتراک در آن را دارین. فقط با دایل کردن شماره 0799-203-540 و 0700-822-755. شماره ها را تکرار می کنم: 0799-203-540، 0700-822-755. خانم عدالت جو، تشکر از که به برنامه ما وقت دادین. خوش آمدین به برنامه. میشه خود به شنونده ما بیشتر معرفی بکنین؟
وحیده عدالت جو هستم، مسئول جندر وزارت مبارزه با مواد مخدر، استاد در پوهنتون‌های خصوصی. تشکر از که دعوت کردین.
سلامت باشین، ممنون از شما هم که دعوت ما را پذیرفتین. خب میشه از این آغاز بکنیم که چقدر تحصیل دارین، در کدام رشته و در کجا تحصیل کردین؟
از اول یا از این طرف؟ بله، در سال 1371 لیسی نسوان اول سولی بگرومی فارغ شدیم از مکتب و همینطور به ترتیب اداره و حسابداری در کابل خواندیم. بعد از او شامل پوهنزه ادبیات پوهنتون پروان بودم. در اخیران سال 1396، سال گذشته، محصلی خود در رشته روابط بین الملل دانشگاه خاتم العلمین به پایان رسید.
موفق باشین. خب حال از سفر کاریتان بگوین که از کجا آغاز کردین و چی مدت میشه که کار میکنین و وارد جامعه هستین؟
تجربه کاریم از سال بعد از اینکه از مکتب فارغ شدم، در اولین بار به صفت خبرنگار در روزنامه در افش جوانان آن زمان و یک روزنامه به نام وحدت ملی بود که کار میکردم و همزمان درسم میخوندم. و بعد از در دوران سیاه طالبان هم در کشور ایران زندگی میکردم، یعنی در مهاجرت بودم و در اونجا هم هیچگاه آرام نشستم و برای فرزندانی سرزمین یک مکاتبه را ایجاد کردم در خانه ها. بعد از اینکه حکومت طالبان به کابل آمدم و در اینجا هم ولایت پروان که زادگاه ما هست رفتم و در اونجا هم به صفت معلم در ابتدا به کار آغاز کردم و بعد از او در کنار از اینکه معلم بودم تحصیلات خود را ادامه دادم و در برلوه از معلمی در دفاتر یوین و بخصوص کمیسیون انتخابات جیای زید و یوین عبیدات پروگرام مستگی ملی و بالاخره به صفت مسئول جندر وزارت مبارزه با مواد مخدر 8 سال است که ایفای وظیفه میکنم.
بسیار خوب. خوب خانم وحیده عدالت جو، کار و مسئولیتتان در وزارت مبارزه با مواد مخدر به حیث مسئول بخش جندر چی است؟ میشه وضاحت بدین به شنونده ما؟
بیشتر بخش جندر در قسمت ارتقای ظرفیت خانم ها و تشویق و ترغیب خانم ها بست های بلند، یعنی ما در کمیته استخدام وزارت خانه ها مجبور هستیم، مکده وزارت خود ما وزارت مبارزه با مواد مخدر هستم. فیصدی خانم ها خیلی کم بود و فعلا 33 نفر در حال حاضر کار میکنن، یعنی از 7 نفر به 33 نفر در ظرف چند سال بسیار به مشکل توانستیم ما خانم ها را بیاریم، برای اینکه چون ذهنیت هایی است که موضوع مواد مخدر یک کار مردانه است، زیادتر مردم علاقه نگرفتن، ولی باز هم ما کوشش های خود انجام دادیم و بیشتر برنامه هایی که ما ساختیم مطابق پلیسی را که من خودم شخصا تدوین کردم و در 4 استقامت کار کردیم که آگاهی دهی بود، ارتقای ظرفیت است، اشتغال برای زنان و ورزش بانوان، که الحمدلله ما تانستیم در سراسر افغانستان برنامه آگاهی دهی را داشتیم و جندرهای ساختیم تمام پلیسی های بخش های مختلف وزارت ماره که موفقانه پیش رفتیم. ولی که مسئله مواد مخدر چه قسم که شما میدانین بخصوص در یه آخر که قرار است که بساس پلیسی حکومت بعضی از وزارتخانه‌ای که موازی بودن و یادرات موازی رو با هم مدغم ساختن که این باعث نگرانی همکارای ما شده. که خب در این قسمت باید بگویم که جا داره که هزمی استیدیو باید بگیم برای حکومت، باید صدای ما را برسانیم که فکر میکنم که منحل ساختن و ادغام کردن ادارات موازی کار خوب هست، درست است، بساس یک نیاز جامعه، ولی که اگر کارمندان یک اداره اگر بی سرنوشت میشن این باز کار درست است. بخاطر از اینکه 400 یا 500 کارمندی که ما داریم تا سالیان طولانی ارتقای ظرفیت در داخل و خارج از کشور دیدن، یعنی ما در اگر به صورت کلی بگیم در ساختار ما مشکل وجود نداره، ولی در کارگزاران مشکل وجود داره، بخصوص در حکومت وحدت ملی. نباید به خاطر عدم مدیریت غیر موثر رهبران و یا کسانی که در بستهای سیاسی هستن متضرر شوند مردم عامه یا کارمندانی که اینا واقعا اینا از نظر ظرفیت‌های لازم برای کار خود داشتن و دارن. ولی خب این موضوع رو دیگه خود حکومت میدونه، میگه صلاح مصلحت، میگه چی میگن، خود حکومت میفهمه کارشون، ما زیاد حرف نداریم.
خب خانم عدالت‌جو، شما که یکی از مسئولین در بخش در وزارت مرزب و مواد مخدر هستین، حتما از معتادین و از وضعیت خانمای معتاد هم کم بیش معلومات دارین. میشه اگر آمار را داشته باشین بگوین که در افغانستان فعلا چقدر ما خانمای معتاد داریم؟
به اساس سروی 2017 تعداد معتادین زن در افغانستان 800 الی 850,000 کسایی بوده که مستقیما به تریاک اینا مصاب بودن و در مجموع کل معتادین در افغانستان قسمی که شما شاید آگاهی داشته باشین 3,570,000 انسان به نوعی به مواد مخدر مبتلا هستند. میتونه یک دوای خواب‌آورم شامل اعتیاد باشه، ولی 1,000,000 جوان زیر 18 سال مستقیما به مواد مخدر به خصوص تریاک در افغانستان که جای تاسف است که 11% نفوس افغانستان متعلق به مواد مخدر است.
متاسفانه. خب میم روی زنا، که دلیل اعتیاد زنا به مواد مخدر چی است از دید شما؟
دلیل اعتیاد زنان در افغانستان در نقاط مختلف فرق میکنه. عوامل اعتیاد در شمال افغانستان یک شکل است و در جنوب افغانستان گونه دیگر. به عنوان مثال کسانی که زنایی که در جنوب افغانستان است بیشتر اینا یعنی در بیرون در مزارع کار نمیکنن، ولی که خود مواد مخدری به خود تریاک اینا داخل خانه ها نگهداری میشه و این خودش غیر مستقیم باعث اعتیاد زنا میشه. شستن لباس های معتادین به مواد مخدر خودش عامل است و صدها عامل دیگری که به صورت غیر مستقیم به خصوص او افرادی که معتاد به مواد مخدر هستند و استعمال میکنن داخل خانه ها، به خصوص در کشور ما که اکثرا داخل یک اتاق و دو اتاق زندگی میکنن به خصوص در هوای سرد زمستان، ای عامل عمده است که مثلا فرد معتاد استعمال میکنه مواد مخدر ها و ای به صورت غیر مستقیم زنها و اطفال اینجا آسیب پذیر میشن
و اونا هم معتاد میشن.
بله. و در شمال افغانستان بیشتر زنان در قالین بافی و مزاری وقت کار میکنن اینا مستقیم از مواد مخدر استفاده میکنن به دلیل ازی که بطورن مثلا از خستگی و کسالت بیش از حد، چون دسترسی ندارن به کلینیک های صحی، مثلا دندان درد و بسیار امراضی هستن،
جان دردی
و اطفال خودم یک مقدار مواد مخدر مثلا به لبهایشون به دهنشون میمونن تا که اینا هم به خوابهای همیخ فرو برن تا اینا به کارهای اورمو قالین بافی یا مثلا کارهای شاقیدی که مصروف هستن برسن.
خب پیامدهای ناگوار از این چی بوده میتونه روی زندگی خانما، اطفال و بخصوص جامعه؟
خب پیامدها بدون شک مثل یک سونومی خاموش، مثل یک مرگ تدریجی. یک مادر اگر یک پدر خانواده خب باز هم درست نیست، اگر معتاد است باز به یک نوع زن افغان بیچاره میتونه زندگی را، اگر مادر باز معتاد به مواد مخدر شد فکر کنیم که خانواده دیگه فکر کنیم از بی خوب بنیاد فکر میکنم دیگه از بین رفت.
خب راهنماییتان به خانم‌ها چی است وقتی که یکی از اعضای خانواده‌شون معتاد است؟ اینا چطور خود نگهداری بکنن تا اینا هم به این عمل معتاد نشوند؟
به باور من نقش مادران 70% میتونه مادران و مادران خانواده، خواهرای خانواده، بر خصوص همه زنها 70% در نقش دارن در جلوگیری از اعتیاد برادر، پدر، همسر خانواده. اینو خیلی میتونن که مثلا بسیار باسن
خانوادیشان معتاد هستن. یعنی با اونا چی راهنمایی داری که اونا چطور خود نگاه بکنن، نگهداری بکنن که اینا معتاد نشوند؟ یک خود نقششان است که چطور جلوگیری بکنن و نگذارن که دیگه اعضای خانواده معتاد شوند. این که خودشان معتاد میشه، با اونا چی گفتنی دارین؟
زنو هم فکر کنم که یکی خوب مشکل است از اینکه بعضی گزارشایی که ما داریم مردها اینا رو وادار کرده، یعنی بدون شک دیگر در جامعه افغانی ما مردها دیگر او حاکمیت خود را دارن، حتی که به مواد مخدر هم اینا را سردشار میکنن، خانم ها را به نوعی یا به زور یا به رضایت، ولیکن فکر میکنم مادرها یا خانم ها کوشش کنن که اینا را به کلینیک های سیر روان کنن و بدون شک ما پیام های خرادیوی داریم، تلویزیونی داریم، یک کم آگاهی دارن و نقش علما هم در زمینه آگاهی های خود دارن و حتما خبر دارن که از نظر دین هم که مشروبات الکلی، مواد مخدر، هر گونه استعمال دخانیات حرام هست. و فکر نمی کنم قدر صد آگاهی هم خیلی پایین باشه، ولی که کوشش کنن که جوانان ما با مشکلات، با فقر و بیچارگی و بیکاری حاکم در افغانستان، اینا را دیگه باید نباید راه فرار، یعنی حسن در حقیقت ما هیره اعتماد به نفس ضعیف نباید باشه که مثلا ما بر خود یک بهانه بسازیم که ولی گریز از مشکلات بریم به طرف مواد مخدری، راه حل نیست و کوشش کنه که با تمام مشکلات زندگی باید مبارزه کرد، مجادله کرد و راه حل بیهوشی نیست و روی آوردن به مواد مخدر نیست.
بله. خب وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در این بخش به خانم ها چقدر کمک کرده؟ چی برنامه ها داشته تا باله؟ خب خانم های معتاد،
ما همونطوری که کلینیک های صحی برای مردا داریم، یعنی 108 کلینیک صحی در سراسر افغانستان وجود داره، 35 کلینیک صحی در سراسر افغانستان برای خانم ها هست، 20 کلینیک هم برای اطفال هست که بسیار یک اندک و بسیار ناچیز است با توجه به بحران موجود در افغانستان.
خب تشکر زیاد خانم عدالت جوی، شنونده روی خط تماس هستن، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. سلام علیکم، کی هستین؟ میشه خدا معرفی بکنین؟
نجا علما هم نقش داره. علما در همه افغانستان 28 سال پیش هم تجاه خود یکی سروی جهانی که هست، کلینیک هایی که معتادین میدن اونا سروی میشه.
بله.
اونها رو به خدا بکنن این ملتی که در افغانستان هست، یعنی من خودم یکی میکشم، خودم یعنی 20 سال تریاق میکشم، به ایران کشیدم، ولی در کل وایس یزی چیزی میشه که تو در خونه دزار ملتلا و بر زنت هم تاکید که بچه هم آخرش کودکی تو خور زخمی میکنه. این از ریشه باید بنیادگریش علمای ما و شما میسنید، یه دفعه میگن ما بیده کار رو
بیده
بیده تو میگوی یا بیده فلان، علما کلن خودش همید امیر علما کدامی امیر سرطان علما در خورد ما داد. ما برادرم بیترین اسلام بیترین مولایی خودم مسلمانم ولی زاد بود، ما کلن افغانستان مسلمان در کل علما به همین جه خودش نالی تو نگاه کن پیلن میرن در کافر ترین کشور ها میتنی مذاکره مینن، ولی اما با افغانی خود خود مذاکره نمینن. علما ما زیتن، علما ما
شنانده محترم. بله
بله بله.
سوال دارین از مهمان ما در این رابطه؟
ما سوال ما بکردم که انیامو دکتری که اونجا هستم و آشانم که هسته او گفایی که میزنه صحیحه، ولی در کل محصول یزی علمای فقط محصول علمای همتری که پیامبر به خداوند گفت قرآنات و دینات به خود سپرده، خداوند ای علمار خداوند جاگزین کرد. اینا نه جا فر میتونن یک دفعه میگن ما همه چیز به دیست ما،
تشکر شنونده عزیز از تماستان. خب اینا گلمند از علما بودن.
بله، با جواب برادر عزیز باید بگیم که ما اینقدر زیاد هم نباید که استثناءات برای همه علما باید بگذاریم. علما واقعا وارثین دین هستن و وظایف خود را انجام میتن، ولی اگر استثناء وجود داره که خشونت ها از طرف بعضی از به اصطلاح کسایی که به نام عالم دین خود را میگیرن، شاید بخی از یک کشور دیگه باشن و ما شاید بسیار حرفای بودیم و سخنهای بودیم که از طرف بستلا و علما اصلا اونا کسایی که ترویج به مواد مخدر کنن و یا خشونت خانوادگی کنن و یا حرفای دیگر دامن بزنن و یا بر اطفال تجاوز کنن، فکر نکنم علم دین واقعی باشه، بلکه اینا کلشان شاید پروژه باشن، شاید دسته باشن، شاید توطئه باشن، ولی نباید برای علمای ما باید نباید توهین شوه. یه خواهش ماست برادر عزیز.
تشکر. باز هم شنونده روی خط تماس هستن. سلام علیکم، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ برنامه رهبران زن است.
سلام از ما از خوبت موجود هستم از بدخشان.
سلامت باشی مجیب جان. مهربانی چی گفتنی داری و چی سوال داری از مهمان ما؟
گفتن من این است که باید ما شما همین مواد مخدر از این چند سال داریم بعض میکنن دولت هم دانوز ایرامه داره شما بگه سیلم یک کلو تارد در بعض کزار و پس این طالبه هم بمید گفت که دم تارد این سوالی کشکنم طالبه سیلم زیاد هست آره مواد مخدر هم چی میکنن طالبه های طرف بود طرف ندارن پیر میکنن در خانه شد دیده و دیده توی که بس دولت کت کنید به نظر من دولت که جده نگیده این کار از وقت نمیشود.
تشکر زیاد مجیب الله از بدخشان. خب اینا میگن که تا که حکومت جدی نگیره این موضوع نمیشه از این پدیده نجات پیدا کرد. باز هم تماس داریم. سلام علیکم، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ برنامه رهبران زن است. بله، خب تماسی نقد شد. میشه به سوال مجیب از بدخشان پاسخ بده؟
بله، در این زمینه باید گفت که قسمی که در اول اشاره کردم که در ساختار زیاد مشکل نیست. ما اگر از اول داستان مواد مخدر در افغانستان وقتی زمانی که تشخیص داده میشه که در افغانستان 46% تریاک افغانستان به اصطلاح کیفیتش بالاتر از خاکهای دیگه جهان هست، میاین در اینجا کشت میکنن، بر ما پروژه رو بر ما تحمیل میکنن میان، ولی ما آمدیم باز هم به صورت سمبولیک یک وزارتخانه را ساختیم، باز هم آمدیم مثلا پوله های هنگفتی در زمینه مصرف شد ولی هیچ جایی را نگرفت. دلیل حساسیش هی بوده که برنامه ها افغانی ملی نبودن، برنامه ها تحمیل شده بودن، برنامه ها در دفاتر خارجی ها ساخته شد، خودشان تطبیق کردن، خودشان عملی کردن و پول هم به مستقیما به دهقان افغانستان نرسید. اگر این پول ها که تحت عنوان مواد مخدر می آمد زمان در سال 2002 10,000 هکتار زمین تحت کشت بود، به حال به 400,000 هکتار زمین تحت کشت هست و برنامه هم به جای اینکه که در برنامه ها اصلاح شده بره، برنامه ها به صورت ضعیف پیش میره. و ما بارها از طریق رسانه ها از حکومت خواهش کردم که مواد مخدر یا وزارت تحت عنوان مواد مخدر از نظر ماهیت خیلی بزرگ است، از نظر شکل ظاهری خیلی کوچک. چرا با جان ما، با جان جوانان ما، با آینده ما، با نسل ما، با تاریخ ما سر کار داره و دیگه باید توجه جدی صورت بگیره. حالا که ادغام کردن با مسئله با وزارت داخله یک اقدام درست هست، ولی ما نظر ما من هیچ کس که سال در این وزارت کار کرده.
تشکر زیاد، ببخشین که شنونده ما قاری صاحب پشتون روی خط دیر منتظر ماندن. قاری صاحب سلام علیکم، خوش آمدین، دیر باد شما را داریم، خوب هستید؟
بله عریضو جان، سلام بر شما، سلام بر تمام کارکنان و سلام بر مهمان شما.
زنده باشین قاری صاحب، مهربانی کنین.
واقعا مهمان خوبی و موضوع خوبی را انتخاب کردین. مهمان ما یک قدر یک نظر بتون که هر کس که با مواد مخدر آغشته میشه و هم خود را تباه میکنه و هم جامعه را تباه میکنه، اما قسمه شه که قتل مستقیم شه که قتل غیر مستقیم است. کسی که با مواد مخدر مبتلا میشه و کسی دیگر هم با امرای خود مبتلا میکنه و به قتل غیر مستقیم اشتراک. نظری ما پرسان ما از نمان شما ما است که بعضی کسایی که با مواد مخدر میشه یا کسایی که مواد مخدر میفروشه یا کسایی که عشر مواد مخدر میگیرن بخاطر منفیت خود، بعض اونا که به مواد مخدر اونا که مواد مخدر میفروشن، بعض اونا که دستگیر میشه اوازه و یا نظر به شنید ما اونا به واسطه و به پول و به پیسه اعلان میشه، اونا پس به مواد مخدر به فروختن مواد مخدر آغشته. یکی و دویم سوال ما از مهمان شما هم است که او زنایی که به مواد مخدر معتاد هستن، شما غیر از کابل به دیگر ولایت‌ها سفر کردین به امرای اونا قد کردین به امرای و برای اونا یک نصیحت دلسوزانه خود کردین؟ یعنی چی گونه میشه پیامتان برای اونا چی است که اونا از مواد نجات پیدا کنه؟
سلامت باشین قاری صاحب پشتون. بله،
چرا یک زن که با مواد مخدر آغشته میشه اگر فرضاً که با مواد مخدر آغشته میشه رنجش مادر میکشه، اگر شوهر با مواد مخدر آغشته میشه رنجش خانم میکشه یا خواهر میکشه. پیامی اونا بری اونا چی هست؟
سلامت باشین قاری صاحب، تشکر از تماستون. بشنوین جواب سوالتان از طریق رادیو.
ما فکر میکنم اونچه که در حد توان ما بوده، ما کوشش کردیم که بخش خانم ها را که ما کار کردیم در تمام ولایات، بخصوص که ما همه مردم افغانستان بیشتر شنونده خوب رادیو هستند و این ما دیدیم و کار کردیم و به چشم سر دیدیم در دورترین نقاط افغانستان همه مردم، اگر تلویزیون نیست رادیو حتما هست. ما پیام های رادیویی داشتیم و با پیام های خود از طریق رادیو رساندیم، کنفرانس ها و ورکشاپ های در زمینه بخصوص در ولایت ها در مراکزش جایی که همون بوده ما داری کردیم تا سالان چندین سال. من فکر میکنم که هر خانواده و هر افغان اگر خودش بر خودش یک کار نکنه، اگر حکومت توجه نمیکنه، اگر جامعه جهانی توجه نکنه، ما بر خود ما چی کردیم؟ واقعا ما بر خود ما، بر شخص خود ما، بر اعضای خانواده ما در محیطی که هستیم، باید اگر ما آگاهی داریم میفهمیم که این یک چیز مضر هست و یک بلا هست و بلای خانمانسوز است، ما باید هر کدام ما وظیفه داریم، وجیبه هر افغان است که با این پیدایشم که مبارزه کنه و دیگران هم منه کنه. هدف ماست. ولی چیزی که برادر عزیز میگه واقعا که اون چیزی که باید میشد نشده. چرا یکی مسائل ناامنی در افغانستان بیشتر باعث شد که در نقاط بیشتر افغانستان کشت مواد مخدر افزایش پیدا کنه و همچنان کلینیک ها و برنامه ها که قسمی قبلا گفت اشاره کردم که برنامه ها برنامه های ملی افغانی و در اختیار خود افغان ها نبوده. از طرف هم ما کسایی را باید داری که چندین بار مصدای خود را کشیدیم و گفتیم به طریق رسانه ها که حکومت وحدت ملی نباید وزارت مبارزه با مواد مخدر را جز سهمیه بندی های سیاسی می ساخت و این را حداقل اگر ما نمیدانیم که باید پیدا چی کنیم، الگوهای کشورهای منطقه را که داریم در کشورهای دیگر اصلا وزارت وجود نداره، بلکه ستاد مشترکی از وزارتخانه‌های مختلف، مثلا نظر مهی است تا به این که ما را با وزارت داخله متهم کنن، بلکه رهبری پروسه را باید از یکی از اولویت های کاری خود رئیس جمهور باید باشه و در این یک ستاد مشترک را از متخصصین امور در بخش زراعت، صحت، تجارت، انرژی و هاب، مثلا عجو اوقاف، معارف و تحصیلات عالی و غیره، نواد هایی که زیر هبت هستند در مسئله مواد مخدر، باید از اینا باید یک نماینده یا متخصص باید وجود داشته باشد تا بتونن که و از اینا همیشه پرسان باید شوه که و همیشه باید پیگیری شوه، تعقیب شوه و جدیت به کار گرفته شوه و مخصوصا در بخش تنفیذ قانون، بخصوص در کشورهای کشور ما که ما عادت داریم بازور و باید بازور و مثلا تا قانون باید شدیدتر شود و قاچاقبران باید به واقعا به مال خود اینا باید چی شوند.
بله. خب خانم مایده عدالت‌جو، اگر روی مواد مخدر مسائل و علتش بس بکنیم، بس ما همچنان ادامه خواهد داشت، اما میگذاریم و میاییم روی کارها و فعالیت‌های خودتان. از این بگوین که شما خود گفتین در پنتونه هم درس میتین، در روزنامه هم کار کردین، معلم هم بودین در مکتب و حال مصروف کار در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر هستین. طی همه مدت کاریتان چی مشکلات و چی چالش ها را متحمل شدین و چگونه با ایش برخورد کردین؟
خب در یکی مشکلات داخل خانواده هست، بدون شک هر خانمی که در بیرون از خانواده کار میکنه و فرزندای داره و همسر داره و بالاخره اقوام داره و از طرف دیگه هم داره محیط کاری هم شرایط آنچنانی مساعد برای زنها نیست، سهولت های نیستن که واقعا زن به طرف از این که باید رشد بتن، باید تشویق کنن و استعداد های از رو به حفظایش باشه، برعکس. ما از یک طرف در جامعه افغانی ما با تأسف همیشه ما میگیم خشونت علیه زنان، در حالی که اگر ما با دید واقعی بینانه به قضیه بنگریم، چیزی که ما در 10 سال گذشته دیدیم، خشونت زنان علیه زنان بیشتر از خشونت مردان علیه زنان بوده. شاید که شما قبول داشته باشین و ما شاهد این موضوعات هستیم. در محیط کاری بدون شک نه تنها که مشکلات در قسمت کاری ما زیاد وجود داشته و ما هیچگاه ما عقب نشینی نکردیم در کنار کار رسمی خود و مادری خود همیشه درس خوندیم. یعنی ما زمانی که بعد از جنگ به صنف 12 بودم و تمام که آل معادل به دکترا هستم همه این در جریان وظایف رسمی خود تحصیل کردیم و حالا تصمیم دارم که دکترا بخونم و هیچگاهی هیچ چیزی مانعی ما نشده، مانعی از اینکه ما
به اولادا به خانه و شوهرم
به همه چی الحمدلله فرزندان اکثریت اول نمره هستن در صنف و توانستیم بالاخره اون چیزی که در توانم بوده یک مادر خوبی هم بوده باشم.
خب چطور مدیریت کردین؟ چطور تقسیم قات کاری تا نجور کردین تا به همه رسیدگی بتانین؟ اینم به کار مشکل است که هم به خانواده برسی، هم به کار رسمی برسی، هم به درست برسی. یعنی چطور مدیریت کردین؟ چطور تنظیم کردین همه کارهایتا؟
اگر ما واقعا چیزی که ما انجام دادم، من هم وظیفه مادری و خانه‌داری فرزندداری و محیط کارم که پر از جنجال و درسم به سطح مستری، ایره اگر ما همه ما او ساعتهایی را که به جا میگذرانیم و بیهوده میگذرانیم، اگر بگیم در غیبت و در مسائل بیهوده و دیدن فلم های مثلا چیزا، اگر ما این وقت کافی داریم برای همه چیزهای مثبت، اگر ما همه ببینیم که این ساعت ما، اگر ما حتی مثلا از مسیر راه که از دفتر رفتیم به طرف درس که تا ساعت 8 نیم شب ما درس خوندیم، در مسیر راه هم ما هم کتاب خود باز کردیم خوندیم. یعنی بیهوده وقت خود را ضایع نکردیم و زمان مدت خواب را کوتاه ساختیم و از تفریحات و از مهمانی رفتن ها و همه چیز دیگه ما خود محروم کردیم و تونستم به این حد برسم. و فکر نمی‌کنم که در تمام دنیا اگر هر کسی که 6 ساعت خوابیده تا حالا که چیزی نشدش زنده سر حال است.
خب موفق باشین، واقعا قابل ستایش است این کارتون. خب از این بگوین که یعنی به تنهایی هی هم از پیه همه چالش ها برامدین یا هم کار و هم حمایت کننده و همراه هم داشتین؟
خب بدون شک بر سر هر زن موفق یک کسی که همسرش است یا پدرش است یا برادرش است استاد است و پر سر هر مرد موفق هم یک خانم. من موفقیت خود از همسر خود میبینم. همسر من یک کسی هست که همیشه برای از این که ما رشد کنم و مثلا از اول در سیاست کاندید پارلمان بودم یا مثلا در فعالیت های سیاسی داشتیم یا که به حد رسیدیم، همیشه همکاری به عنوان از این که مثلا او جارو کرده باشه یک کار، ولی از نظر روحی وقتی که اعتماد به نفس برات میده، وقتی که کلمه و جمله خوبی رو برات میگه و یا یک ناراحت باشی تو را شاد میسازه و میخواهی که مثلا ما از این ناراحتی ها را احساس نکنیم، زیاد تشویش نکنیم، بیخودش یک الان نعمت.
بله دقیق. شنونده روی خط تماس هستن، سلام علیکم، کی هستین، از کجا تماس گرفتین و سوالاتن چی هست؟
سلام علیکم، مرزوی محترم، سلام بر شما، سلام بر مهمانی برنامه عصر زیبایتان بخیر.
زنده باشین، تشکر زیاد. اسمتان و چی سوال دارین از مهمان ما؟
زنده خانمان، باید شکری رحمی هستم، هم کارو داریمیتان از پروانی باشتان آورایتانم کلان.
شکریه جان، این از پروان مهمان ما هم داریم، میشه سوال داشته باشین ازشان؟ از خانم وحیده عدالت جو. بله شکریه جان، متاسفانه که قطع شد تماس اینا، امید که دوباره تماس بگیرن. خب ای که حمایت مردهای خانواده را یک خانم با خود می داشته باشه، ای چقدر تاثیرگذار است و چقدر می تانه اعتماد به نفس او را تقویت بکنه و چقدر او را می تانه تشویق بکنه تا او پیشرفت های بیشتری داشته باشه. و اکثرا برخی از مردها طور برداشت دارن که اگر خانمشان از خودشان کرده پیشرفت بیشتر داشته باشه، وظیفه خوبتر داشته باشه یا مقام بهتر داشته باشه، شاید روی زندگیشان تأثیر بگذاره و روی مسائلی که بین خانم و شوهر است روی زو تأثیر بگذاره و یا هم زندگیشان به جایی که بهتر شوه به حرج و مرج موجی شوه. در رابطه چی گفتنی دارین؟ و
پیام به او برادرها و او مردهایی که همچی فکر دارن، یک فکر کاملا اشتباه هست. هر خانمی که هر قدر به موفقیت میرسه، موفقیتش بر میگرده و تأثیر میگذاره بر خانواده و اعضای خانواده، بر محیط، در اجتماع، همه چیز. و خواهش میکنم از اینا که در جهت ارتقای خانم های خاطی نا تلاش کنن و بدون شک اینا و ای ذهنیت دارن که مردها میتونن و زنها هم میتونن در صورتی که شما بتونن از نظر روحی تقویت کنین خانم ها را خواهرایتون در الحمدلله ما یک کشور مسلمان هستیم.
خوب است. تشکر بازم شکریه جان تماس گرفتن. سلام شکریه جان میروانی که سوال تمت را بکو که بازم تماس قطع نشه.
زندگی سلامت بشی. البته احترامات خاص خود تقبل ندانم برای هر اگرامی خود. سوال همینی نیست که نفرهای که موتاد میشه و ای از بیسواتیست.
سوال تمت هست؟
سوال دوم اینی نیست که و در آینده چی روزو داره.
تشکر از یک
ولی علل عوامل اعتیاد یکیش درست است که بی‌سوادی عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر هست یکیش است. علل عوامل بیش از حد زیاد است که در اینجا بحث فکر میکنم که ما وقت نخود داشته باشیم. یکی از عوامل واقعا عدم آگاهی از اضرار و پیامدهای ناگوار مواد مخدر برای هر انسان است. تنها بی‌سوادی شدن میتونه. ما بسیار زیاد تحصیل کرده های را هم داریم و خصوصا کشورهای غربی هم عامل اعتیاد به سوادی نیست بلکه با بلندترین سطح علمی هستن ولی
معتاد میشن.
معتاد به مواد مخدر است.
و گفت در آینده چی آرزو دارین؟ شاید منظورش ندفتان باش.
بله اگر من دیگم که من دوبار کاندید پارلمان بودم آرزوهای زیر داشتم که بتونیم من حیث یک زن مسلمان و افغان در داخل پارلمان بتونیم که نقش یک زن و نقش ملی یک زن افغان را در اونجا داشتم که متاسفانه نشد. باز هم در سنا قرار بود که من باید در سنا باشم نشد. باز هم مثلا چندین بار یعنی چیزایی بوده که من نموندن که شو مثلا یا مثلا هفته دو هفته قبل در بست حوالی یک وزارت خود ما رفتم امتحان دادم بلند و مطمئن هستم بلند تک نمره را گرفتم ولی باز همین چون مملکت به فساد آغشته است و رابطه ها مهمتر از ضوابط هست و این رابطه ها انشالله که از این مملکت اگر گم شود ما زنان افغان اگر ما بتونیم که با مبارزه خود ادامه میتیم تا هنجایی که ما موفق شیم برای اون آرزوهای خود برسیم ولی در این زمان حالی که ما هستیم بیشتر رابطه ها خیلی مهم هستن بر ضوابط و من خیلی متاسف هستم که چرا اینطور هست و این کشور ما باید مبارزه کرد مبارزه کنیم و نگذاریم که اگر صدای خدا نکشیم و مایوس شویم از اینکه چرا ما را ناکام کردن چرا ما را نگذاشتن چرا ما را نمیمونن چرا ما که تحصیل کردیم ولی من شخصا هیچ وقت از او آرزوهایی که دارم آرزوی من شاید بعضیش قابل گفتن نباشه ولی هدف اصلی من رضایت پروردگار من و خدمت به مردم افغانستان است در هر بست مقامی که باشه و یک پیام دیگه که من دارم که در این روزها کاندیدای رئیس جمهوری در حال ثبت نام هستن و خواهش می است که حتما یک خانم را یک خانم هایی که امروز در افغانستان و در کشورهای منطقه و جهان میان موثری دکترا میرن وجود دارن و اینا نقش موثر در آبادانی افغانستان خواهند داشت. اینا باید در یکی از مبانین خود باید بگیرن و زنها را نادیده نگیرن که اینا بسیار زیاد میتونن برای افغانستان مفید باشن اگر اجازه بدین واقعا میتونن خدمت بکنن. ما نمونه هایی را در تاریخ هم داریم در حال حاضر هم داریم و مایوس نشن از فسادی که موجود هست. بدون شک همگی ما مواجه هستیم که چی حالت در کشور روان است واقعا به یک حالت مافیایی روز به روز تبدیل شده میره و انشالله که موازی حالت باید بره بیرون.
انشالله پس از صحبتاتون طوری برداشت میشه که نظرتان در مورد رهبری خانم ها هم مثبت است. پس میشه بگوین که ویژگی یک رهبر که او هم زن باشه چی است و چیزا را باید اولویت کاریش قرار بده تا بتونه یک رهبر خوب باشه.
اگر در جهان رهبران رئیس جمهورها، صدر اعظمها و یا در کل رهبری را در دست زنها می دادن این همه جنگ، خونریزی و سلاح‌های هسته‌ای وجود نمی داشت و این ما به این باور است. خب. ویژگی یک زن افغان اگر رهبر باشه ما فکر می کنم که انعطاف پذیر است، مهربان است و در صلح و امنیت افغانستان نیز تأثیر گذار خواهد بود.
بله. نظرتان در مورد استقلالیت مالی خانم ها چی است و ای چقدر میتونه روی زندگی داشتن یک زندگی خوب خانم ها تاثیر بگذاره؟ خب میریم تماس میگیریم سمیه سعادت.
سلام به شما و مهمانی عزیز شما. سمیه سعادت هستم از ایلت بغلان.
سمیه جان خوش آمدی میربانی که چی سوال داشتی از مهمان ما؟
خوش باشین. یک سلام هم به مهمان عزیز شما و به تمام شنونده عزیز.
زنده باشی. علیکم سلام. خب حالا سوال تا میشه مطرح بکنی؟
تشکر. یک سوال از مهمان عزیز شما دارم. شما در باره خانم هایی که محتاط هستن در آینده چی پلان دارین؟
تشکر زیاد سمیه جان.
چی پلان هایی دارین؟
گرفتیم سوال. وقت خوش. خدا نگهدار خودت. همچنان پلانایتان به خاطر خانم های معتاد گفتن که چی است در آینده؟
فصل خب با جواب خواهر خود باید دیگه، مگر متوجه برنامه شده باشن. ما گفتیم در حال ادغام شدن وزارت ما وزارت داخله هستیم، فعلا ما برنامه ها نمیتونیم بگیم که چی پلان ها برنامه های داریم، ولی ما آرزوی میست که بتونه در آینده برنامه های در خدمت صحت خانم ها، افزایش کلینیک ها و آگاهی دهی برای خانم ها بخصوص در روزها بیشتر توجه صورت خواهد گرفت فکر میکنم، چون که به سطح رهبری برنامه ها وقتی که وزارت متهم میشه بدون شک برنامه قوی تر بهتر خواهد بود.
خوب میشه حالا به سوال ما پاسخ بدین که استقلالیت مالی چقدر میتونه روی زندگی زنا تاثیر بگذاره؟
ما فکر میکنم هر زنی که از نظر اقتصادی توانمند هست و او مادر، بدون شک فکر نمیکنم که مسائل مالی خود را فقط منحصر به فرد خودش بدونه، تاثیر گذارش برای خانواده، طرز زندگی و همسر خانواده در کل برای تاثیر گذارش، یعنی او برای خودش مستقل و پول کجا میبره. یک مادر بدون شک تحصیلات یا او فرصت های بیشتر برای خانواده خود ایجاد میکنه و بتونه زندگی آرام و رفعت برای اعضای خانه و خود فرزندان خود فراهم خواهد کرد.
خب در کنار برخ مشکلات که شما یادآور شدین، فعلا کدام مشکل اجتماعی در برابر زنها قرار داره که خودت اذیت میکنه؟
مشکل اساسی در کشور ما خصوص دهی که ما همیشه به شکل سمبولیک به گونه هفزارگونه به ما دیده میشه، هنوز نگاه بدبیناره برای زن که زن نمیتونه، هنوز زن او توانمندی ها را نداره و ای مرا زیاد آزار میده و همیشه ما را باز هم دست دوم جنس دوم فکر میکنن، در حالی که اینطور نیست و ای مرا بسیار زیاد بر ما آزار دهنده هست و ما را من حیث رهبر، من حیث یک رئیس خوب، مدیر خوب فکر نمیکنن، اصلا به ذهنن ای ذهنیت ندارن مردان افغان که ما زنا میتونیم. اگر رئیس جمهور هم که ما را اگر بجازه بتن میفهمیم که شرایط کشور چی هست و فکر نمی کنم که زنهای دیگر بیدیده شد که شاید او زنه اگر می خواهد و او زنهایی که در پارلمان خود کاندید کردن واقعا که زنهای فداکار قهرمان افغانست، اگر رای بگیرن یا نگیرن و یکی در صحنه با توجه به مشکلات و او ناهنجاری های جامعه و او ذهنیت ها و او ناهم و شرایط ناهم افغانستان وقتی می آیند در سیاست با دست خالی یا با هندک هزینه وقتی میان در صحنه مبارزات سیاسی وارد میشن دست همهشون رو میبوسن، واقعا که همهش قهرمان است و همهش وکیل مردم افغانستان هستند، چی وای که در وارد پارلمان شون و اینایی که نشون. این نظر من است.
تشکر زیاد. خوب آیسته آیسته میریم به پایان برنامه ما. میشه که پیامتان به خانم‌ها و زنها داشته باشیم که چی آخرین گفتنیتان به خانم‌های افغان چی است؟ مهربانی.
پیام برای همه زنان افغان به خصوص زنانی که متدین افغانستان، فراموش نکنید که شما یک زن پر افتخار مملکت بودین و هستین، تأثیر نگذاره مسائل جهانی شدن در کشور ما و این مدرنیته و اون چیزهایی که خود اونها به کجا رسیدن و ما ارزش‌های اسلامی و ملی خود را فراموش نکنیم تا خیر دنیا و آخرت نصیب ما و فرزندان ما و خانواده سالم و خانواده همیشگی داشته باشیم.
تشکر زیاد. خانم وحیده عدالت‌جو مسئول بخش جندر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان. شنونده عزیز، برنامه رهبران زن هفته اینجا به پایان میرسه. تشکر از همراهی و تماس های تک تکتان. تا برنامه بعد که باز هم با مهمان جدید حاضر به حضورتان حاضر خواهیم شد، شما را به خداوند یکتا مسپاریم. اکنون شنونده برنامه زن و زندگی باشین که توسط همکارم عفیفه ساکب تهیه شده.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیسید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید. من حسیب الله تلاش هستم و با ارائه یکی دیگر از برنامه های زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. آیا می دانید در بسیاری از خانواده ها بودن دختر در منزل را یک مسئولیت بزرگ می دانند، به خصوص زمانی که با ضعف اقتصادی هم درگیر باشند؟
در 12 سالگی شوهر 25 ساله بود.
آیا دختران خردسن بعد از ازدواج با یک آینده خوشبخت و زندگی سالم زناشوهری می رسند؟
این عواقب و پیامدهای بسیار سالم
است. اکثر مادران و پدران با امید و اندیشه این که دخترشان با ازدواج حتی در سن بسیار کم هم می تواند خوشبخت شود و به اصطلاح عام به نام نیک به خانه شوهر می رود، به خصوص زمانی که اقتصاد ضعیف دارند. با این عقیده که شوهر دادن یک دختر حتی در زمان طفولیت او را از حمایت اقتصادی لازم برخوردار ساخته و از بی‌آبرویی در جامعه نجات خواهد داد. با به شوهر دادن وی در سن خرد می خواهند یک گوشه‌ای از ضعف اقتصادی خودشان را نیز جبران نمایند. آیا این نوع برخورد با دختران کوچک از دید قانون و اسلام منصفانه است؟ همکار ما عفیفه ساکب تهیه کننده برنامه زن و زندگی گزارش را در این مورد آماده کرده است که تقدیمتان می نماید.
ازدواج دختران خردسن به دلایل متفاوت می تواند در هر جامعه اتفاق بیفتد، اما در هر حال دختران کوچک و بیخبر از دنیا که هنوز فکر و روحشان را آغوش پرمهر مادر و بازی های طفلانه شاد می سازه، بردن بار سنگین و پرمسئولیت زندگی زن و شوهری چقدر در حد توان اونا خواهد بود. در جامعه افغانی ما زیاد دیده شده که ای دختران کمسن با رفتن به حجله عروسی به مادران کوچک مبدل می شن که بیشتر از زنان بزرگسال در معرض خشونت و بدرفتاری های شوهر و خانواده او قرار می گیرند. به خصوص به هر اندازه‌ای که اختلاف سنی بین این گونه دختران و شوهرانشان بیشتر باشه، خطر خشونت‌های جسمی، جنسی، تهدید و ترس نیز بیشتر بوده می‌تونه. گلنار اسم مستعار زن 35 سال